بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین عزیز و ارجمند که خدا انشاءالله توفیق شناخت و اطاعت از خلیفه خدا رو بهتون بده. در خدمت کتاب ارزشمند متشابهات سید احمد الحسن صلوات ربی علیه بودیم. به سوال 23 رسیدیم. در جلسه قبل نیمی از پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام رو به این سوال خوندیم. یک گزارش اجمالی از مباحثی که در جلسه قبل مطرح شد با توجه به اینکه جلسه قبل پریروز بوده در حدود 4-5 دقیقه عرض میکنم و بعد ادامه پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام رو میخونیم. سوال 23 این بود که آقا کلمه اسرائیل یعنی چی؟ و آیا صهیونیستایی که امروز در فلسطین موجودند آنها بنی اسرائیلند یا بقایا و باقی مانده اون فرزندان اسرائیلند؟ و اینکه این ستاره شش پر نجمه سداسیه آیا یک نماد صهیونیستی است؟ و آخر اینکه این نجمه سداسیه ستاره شش پر معناش چیه؟ امام احمد الحسن علیه السلام یه پاسخ اجمالی مختصر دادند که پاسخ ظاهریه، بعد وارد اون بخش متشابهش شدند، اسراری که در این کلمه اسرائیل و بنی اسرائیل و ستاره ششپر داوود. در جواب مختصر و اجمالی امام فرمودند اسرائیل یعنی عبدالله، و این حضرت یعقوب رو میگفتند اسرائیل، طبیعتا فرزندانش هم میشن بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل، فرزندان اسرائیل. بعد فرمودند بعضی از یهودی هایی که امروز در سرزمین مقدس وجود دارن اینا از ذریه یعقوب نبی هستن. بعضیشون، دقت کنید، در حالی که اینا مدعیان که آقا همه این یهودیا بنی اسرائیلن، اولاد اسرائیلن، میگن اصلا یهود یک نژاده، نژاد برتره، چون جد ما ابراهیم و اسرائیل بودند. خب پس این دروغه. سید میفرماید بعضی از یهودی هایی که موجود هستن در سرزمین فلسطین امروز، در سرزمین مقدس، اینها از اولاد یعقوبن و خب اسم ایشون هم عبدالله بوده. عبدالله یعنی اسرائیل. نزد یهودی ها اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، نزد یهودی ها اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام. احسنتم برادر فتروس نوشتن تو فلسطین، در فلسطین اشغالی یهودی اصیل هم وجود داره که حکومت صهیونیست با اونها دشمن، دقیقا مثل دشمنیشون با اعراب فلسطین. بله، یک قسمی از یهودی ها هستن که اینها، جالب اینجاست که نه تنها رژیم صفاک صهیونیستی باشون دشمنه، بلکه خود رژیم دجال منش امریکا و شیطان بزرگ امریکا هم با اینا مخالفه. و اینها یادم میاد چند سال پیش جلوی سازمان ملل تحسن و اعتراض و تظاهر رو انداختن، گفتن بابا ما یهودی هستیم، یهودی ماییم و ما هیچ نسبتی با این رژیم بچه کش وحشی نداریم، ما اصلا اعتقادمون این نیست که باید بریم یک کشوری رو به خاک و خون بکشیم تا سرزمین آبا و اجدادیمونو به دست بیاریم. الان اگه حال تفاوت خیلی زیادی، حالا این بحثای که الان بحثای سیاسیه سر جای خودش، اما علاوه دینی امروز خلیفه خدا یعنی فرستاده از سمت عیسی و ایلیا برای مسیحی‌ها و یهودی‌ها، و فرستاده از سمت امام مهدی برای شیعیان، و همون مهدی موعودی که بشارت داده شده در آخر زمان به دنیا میاد برای اهل سنت آمده. امروز مؤمن، مسلمان، موحد، یهودی واقعی، مسیحی واقعی کسیست که به این خلیفه خدا، به احمد الحسن علیه السلام ایمان داره. یه کسی که اینو قبول نکرد، به خصوص بعد از بیانیه 13 رجب، دیگه حالا فرق، اسمش شما بذار انقضی، دور کلاش قرمزی، آچینو با چین یه پاتو برچین، خیلی فرق نداره. یه وقتم توی ایام محرم توی هیئت مجازی عرض کردم به دوستان، گفتم اینا اسم دیگه. آقا تو چرا یهودی هستی؟ بابام یهودی بوده. تو چرا مسیحی هستی؟ بابام مسیحی بوده. تو چرا مسلمان سنی؟ بابام بوده. تو چرا شیعی؟ بابام بوده. خب پس به بابات بگو به جات بره روز قیامت جواب بده. نه، دین رنگ صورت نیست، دین فامیلی نیست، دین خدمت شما عرض بکنم که اسم نیستش که پدر با سالم انتخاب بکنه. دین یعنی که تو خلیفه خدا رو در زمان خودت بشناسی و اطاعت بکنی. دیگه بقیهش مسخره بازیه، بقیهش دیگه مسخره بازیه. حالا به هر حال این که پس میگه یهودی خوب و یهودی بد، حرفا دیگه یهودی خوب و یهودی بد نداریم ما. یهودی خوب اونه که امروز به احمد حسن علیه السلام ایمان میاره و در روایت داریم که 30 نفر از قوم یهود به مهدی ایمان میارن. یهودی خوب اونه، اون دیگه یهودی نیست، اون دیگه یمانیه، مهدویه، شیعه است. مسیحی خوب اونه که به قائم آل محمد ایمان بیاره. بعد دیگه مسیحی خوب و مسیحی بد نداریم. بله یکیشون هست، یه دستهشون هستن که وحشی‌ترن، مثل امریکایی‌ها. همه دنیا رو میخوان با خاک و خون بکشن واسه اینکه اعلامیه حقوق بشر رو در دنیا حاکم کنن، خیر سر عمر. و یه عده‌شون هم هستن که نه بی‌آزارترن، ولی در این بحث ثانویه. بحث اول اینه که الان هیچ عقیده حق نیست الا اون کسی که خلیفه خدا رو در زمین خودش، در زمان خودش بشناسه و اطاعت بکنه. و اونا فرقه ناجیه شیعه 12 امامن و 12 مهدیان هستن. خب میفهمد که اسرائیل یعنی عبدالله، بعضی از یهودیایی که امروز در فلسطین هستن، اینا بعضیاشون از اولاد یعقوبن. خب اینم افتخار نیست، حالا از اولاد یعقوبن. مثل این که آقا این همه آدم الان از اولاد فاطمه هستن صلوات ربی علیها. خب الان مشکلشون حل میشه با این؟ امام باقر وقتی به ابو خالد کابلی فهمود که من نام قائم رو فاش نمیکنم، گفت لو ان بنی فاطمه عرفوا لحرسوا على ان يقطعوا بضعة بضعة، اگر فرزندان فاطمه بشناسنش تک تکش میکنن. پس این که آقا اینا از اولاد فاطمه هستن فضیلتی نیست که. بله اون اولاد فاطمه اگه انسان خوبی بود اون وقت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ایچو با تقواست، شرافت داره، وقت به خاطر اینکه از ذریه فاطمه است ما احترامش میذاریم. اما که هر کی آقا از سادات باش، اصلا اسلام آمد برای که ما بفهمونه که شرافت به حسب و نسب نیست، تو از چه خانواده چه قبیله هستی. اگر راست میگی سلمان فارسی شو که از نسل عجمه، ولی اهل بیت میگن سلمانون من اهل بیت، سلمان از ما، سلمان سیده، سلمان سیده. راست میگی بشو مثل محمد ابن ابی بکر که امام علی فهمود او از صلب ابو بکره ولی فرزند ماست، اینجوری بشو فرزند اهل بیت، این ارزشه، این افتخاره. ولی اینکه خب نسل اهل بیت بوده، خب بعضی نایی که از نسل اهل بیت بودن آدمای خوبی نبودن. حالا اجمالا عرض میکنم دیگه، خیلی نمیخوام باز بکنم روزه رو که بعد حساسیت درست بشه. بعضی از این کسانی که از نسل اهل بیت بودند آدمهای خوبی نبودند. حالا چه برسه به نسل حضرت یعقوب، نسل حضرت ابراهیم. اصلا آقا همه ما پیغمبر زادیم، همه ما نسل آدمیم، ولی از نسل آدمیم، ولی آدم نشدیم، آدم بشیم. و نسل آدم بودن، نسل حوا بودن، اینا شرافت نیست. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیات و سنا شستو بدید، یه عده از مردم جمع شدن، از حالا شیعیان جمع شدن دوره یکی از برادرانش هست رضا سلام الله علیه، برادر خواهر زیاد داشته، چون امام موسی بن جعفر 37 تا یا 38 تا فرزند داره، 19 تا پسر 18 تا دختر. خب حضرت دید که یه عده از اینا جمع شدن دوره یکی از این برادراش، بعد اون برادر امام رضا داره صحبت میکنه، سخنرانی میکنه برای اون جمع. چی میگه؟ میگه ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما رو بر دیگران برگزیده و ما رو برتری داده و ما فلان هستیم و مدح بنی هاشم رو از خودش تعریف. بعد وجود مقدس امام رضا فهمو چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ این فضیلت نیست، این فخر نیست، فخر به تقواست، برتری به تقواست. این که ما از نسل کی هستیم، شما نسل کی هستیم، اینا فضیلتی درست نمی کنه. توجه فرمودید؟ اسلام دین قبیله‌ای و عشیره‌ای نیست. الان توجه فرمودید که ما مثلا پسر عموی پیغمبر اکرم کیه؟ تبت یدا ابی لهب و تب. توجه که ابو لهب، ابو جهل، نه عموهای پیغمبر بودن. اما یک کسی از یک کشور قریبه پا میشود، بلال حبشی، حضرت وقت به او افتخار میکنه. مهم اینه که آدم آدم باشه. اگر آدم شد اون وقت میشه فرزند فاطمه، میشه فرزند خودش. فهمود انا و علیون ابا و هاول امه. حالا سید در مورد کلمه بنی اسرائیل توضیح مفصل خواهد داد. پس این از این قسمت دوم. فهمود ستاره شش پر نزد یهودی ها، دقت کنید، میگه نزد یهودی ها، این قید نزد یهودی ها رو میزنه، یا این کسی نگه آقایی نزد ما هم همینطوره. یه داستان یکم تفاوت داره. پس گفت نزد یهودی ها اسرائیل یعنی یعقوب، نزد یهودی ها، نزد ما فرق داره. نجمه سداسی هم نزد یهود همون ستاره داوود است، معناش منتصره، منتصر یعنی منتقم، پیروز، و اون علامتی است برای منجی که اونها انتظارشون میکشن، یهودی ها، و اون همون ایلیای پیغمبره که قبل از بعثت حضرت عیسی، مدت طولانی قبل از بعثت حضرت عیسی رفع داده شد حضرت ایلیا و رفعنا مکان علی. خب یهودی ها منتظر برگشتن ایلیا هستن. خب سید میفهمد و آن ایلیا یکی از وزرای امام مهدی است در امروز. بعد این جواب اجمالی بود. فهمود این چیزی که گفتیم مبتنی بر این بود که اسرائیل یعنی یعقوب، اما حقیقتش اینه که این مسئله متشابه پاسخ دیگری داره. حقیقت اینه که اسرائیل یعنی عبدالله و معناش هم یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس اون جایی که در قرآن کریم میفرماید ای بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، شما رو بر همه عالمیان برتری دادیم، یعنی شما فرزندان اسرائیل، یعنی فرزندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میگه مگه پیغمبر اسمش اسرائیل بوده؟ میگه بله، خود رسول الله فرمود در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 44 فرمود من عبدالله هم اسمم احمده، من عبدالله هم اسمم اسرائیله. دقت بفرمایید عزیزان. پس بنابر این شعارهای یا مرگ بر نمیدونم فلان، مرگ بر فلان، آقا مرگ بر امریکا که میگی، امریکا یعنی یک دولت غاصب صهیونیستی شیطان پرستی که خودش شیطان در زمینه، بلکه مهمترین طاغوت و شیطان در زمین امروز امریکاست. اما دقت بفرمایید کلمه اسرائیل کلمه مقدسی است که این وحشی ها این کلمه رو قصب کردن گشتن رو خودشون. کلمه رو مثل چیه؟ مثال میزنم آقا، یک زن بدکاره، فاحشه، بددین، خدا نشناس، فتنگر، اسمشو میذاره مثلا علی عزو بالله مزد میخواه، اسمشو میذاره چی؟ فاطمه. بعد شما بیاد شما بدید مرگ بر فاطمه. خب این آدم اگه احمق نباشه این حرفو نمیزنه. خب بابا این فاطمه کلمه مقدسیست، این زن زن بدی است، شما برای این زن بعد از عنوان دیگه استفاده کن. این کلمه فاطمه شایسته این نیست، زیبنده این نیست، این فاطمه رو قصب کرده، رو خودش گذاشته. توجه فهمودی؟ حالا اسرائیل پیغمبر اکرم میفهمد منم اسرائیل، بچه‌ها منم میشن بنی اسرائیل. بعد سید وارد بحث تعبیر بنی اسرائیل در قرآن میشه که بنی اسرائیل در قرآن به سه معنا اومده. گاهی وقتا منظور از بنی اسرائیل خصوص فرزندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی آل محمد، یعنی ائمه و مهدین، خلفای خدا. اینا رو دارم حالا به عنوان مرور جلسه گذشته عرض میکنم. مثال اونجایی که در سوره بقره میفرماید که بنی اسرائیل آن نعمتی که به شما دادم رو یاد کنید و این که من شما رو بر همه عالمیان برتری دادم. سید میفهمد بنی اسرائیل یعنی آل محمد، اون نعمت هم نعمت ولایت و امامت و تسلط بر همه عوالم خلقه، و اینکه فضیلتشون داده بر همه عالمین، یعنی آل محمد ائمه بر همه عالمیان برتری داده شدن به واسطه معرفت خدا و علم به اسماء الهی. بعد قسم دوم، پس این شد قسم اول. قسم دوم، منظور از بنی اسرائیل در بعضی از آیات فرزندان محمد است، ولیکن فرزندان معنویش که فهمود من و علی پدران این امتیم. یعنی چی؟ یعنی شیعیان و به طور خاص علمای شیعه، چون اینها ببین پسر از پدر ارث میبره، درسته؟ این نکته دقیقی در جلسه قبل یادم رفت عرض بکنم، اصلا پسر و پدر به خاطر وراثتشون میشن پسر و پدر، از جو کردی؟ اون وقت شیعیان و علمای شیعه چیزهایی رو ارث بردند از محمد و آل محمد، لذا میشن فرزندان اونها. چی ارث بردند؟ اون معارف و اون احادیث و اون علومی که از اهل بیت رسیده، اینا ارث بردند، مال خودشون نیست، از اوناست. یعنی الان اگر یک عالم شیعه حرف قشنگی میزنه، برای حرفی برای گفتن داره، حرف خودش نیست، حرف پیغمبر، اهل بیت پیغمبر داره میگه. اگر حرف خودشو بزنه دیگه حرف باطله، حرف مزخرفه. اونی که حرف حق و حرف اصال، حرف پیغمبر و اهل بیت پیغمبر داره میگه. بعد برای این قسم دوم سید به این آیه استشهاد کرد که وقتی برای بنی اسرائیل فرستاده از نزد الله میاد که تصدیق میکنه آن چیزی که در دست خودشون هست، و اونها عده ای از اونهایی که کتاب رو بهشون دادیم، کتاب خدا رو میدازن پشت سرشون. بعد سید در تفسیر این فرمودن که این رسولی از نزد خدا، یعنی رسولی از نزد امام مهدی، چون پیغمبر اکرم آخرین رسول از سمت خدا بود، اما پیغمبر همچنان که مرسل بود، فرستاده بود، مرسل هم بود، یعنی خودش هم فرستاده هایی داره و میفرسته. آل محمد همشون فرستاده هستن از حضرت محمد. بعد فرمود لذا در زیادنامه میگیم الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، پیغمبر ختم دهنده رسالت های گذشته و آغازگر رسالت های آینده است. بعد می فهمد که برای همه شیعیان واضح است که امام مهدی فرستاده می فرسته، اقلا همه در یک موضوع هم اتفاق دارند، و اون همی که نفس زکیه محمد فرزند حسن که 15 روز قبل از قیام امام مهدی علیه السلام میاد در مکه میکشنش، این شخص فرستاده امام مهدیه. پس وقتی ثابت شد که امام مهدی کسی را به نام نفس زکیه محمد ابن حسن میفرسته، پس این که امام مهدی فرستاده یا فرستادگانی داشته باشه محال نیست. همون جوری که پیغمبر خدا حضرت محمد فرستاده هایی داشت، 12 فرستاده داشت، همینطور محمد ابن الحسن المهدی امام عصر، امام زمان، ارواح و ناله تراب مقدام الفدا، ایشون هم امروز مثال پیغمبر در خلق، امروز شمس عالم خلقته، پس او هم فرستاده هایی داره. بعد میفهمد که وقتی رسولی از نزد امام مهدی میاد که تصدیق میکنه اون چیزهایی که در نزد خود این بنی اسرائیل، در نزد خود این شیعیان هست، یعنی همون علمی که اینها از اهل بیت به ارث بردن، همین روایاتی که میگه مهدی حقه، مهدی قیام به شمشیر میکنه، قبلش مقدم سازانی میان، زمین سازانی برای حکومتش میان، این که امام مهدی ذریه داره، این که بعد از خودش 12 مهدی داره، و این که شیعیان یقین دارن به این که، از کجا یقین آوردن؟ از روایات، از ارثی که از اهل بیت بردن، از پدرشون بردن. شیعیان یقین دارن که زمین یک لحظه بدون امام باقی نمیمونه، اگر بدون امام باشه لساخت الارض و بهلا، اهلشو میبله. پس بعد از کشته شدن یا مرگ امام مهدی، زمین به چه وسیله، به دست چه کسانی مستقر میشه؟ آیا به غیر از اوصیا و ائمه مهدینی که از نسل امام زمان هستند؟ خب بعد سید به دو سه نمونه روایت اشاره میکنه در رابطه با امامت مهدیین از نسل حضرت حجت، مثل اون صلوات ابوالحسن الزراب اصفهانی که فهمد و صلی علی ولیک و ولات عهدک و لعمت من ولده، امامان از نسل حضرت مهدی. پس این حالا اینجا دو سه روایت اشاره کرده تو بعضی از کتاب های حدیث که بعضی انصار امام مهدی نوشتن، اقلا 40-50 تا روایت در رابطه با مهدیین و ذریه قائم علیه السلام ذکر شد. خب بعد فهمود که برگردیم به آیه شریفه. الان بحث ما در مورد قسم دوم بود، گفتیم بنی اسرائیل یعنی فرزندان محمد. فرزندان محمد گاهی وقتا به طور خاص یعنی همون آل محمد، همون ائمه، حجت‌های خدا یه قسمش. کجا؟ اونجایی که میگه شما بنی اسرائیل رو بر همه عالم برتری دادن. دو، اونجایی که میفرماید که برای بنی اسرائیل رسولی میاد، عده‌ای از اونها تکذیبش میکنن، کتاب خدا رو میذارن پشت سرشون. سید میفرماید اینجا بنی اسرائیل یعنی شیعه و علمای شیعه، چون پیغمبر و امام علی پدران امتن. پس همه کسانی که به میراث اینها ایمان دارن، ارث بردن از اینها، میشن فرزندان محمد، میشن بنی اسرائیل. شیعه و علمای شیعه میشن بنی اسرائیل. آیه شریفه این بود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. وقتی برای این بنی اسرائیل فرستاده از نزد خدا میاد که تصدیق میکنه چیزی که در دست خودشون هست، عده‌ای از آنهایی که کتاب بهشون داده شده، عده‌ای از اهل کتاب، از اون علما، کتاب خدا رو میندازن پشت سرشون، گویا اصلا نمیدانند و پیروی کردن از آن چیزایی که شیاطین در مورد حکومت سلیمان میگند، در حالی که سلیمان کافر نشد ولیکن شیاطین کافر شدن. سید فهمود که این که اینها عده‌ای از اهل کتاب کتاب خدا رو میندازن پشت سرشون، فهمود اینا بعضی از علمای شیعه و اتباع و مقلدینشونن، کتاب خدا رو میندازن پشت سرشون. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو، کار دیگه با قرآن ندارند، تو حوزه‌های علمیه‌شون 20 سال درس میخونن، یک جزء قرآن کتاب درسی نیست، چه رسالتی جزش؟ کتاب خدا رو پرت کردن پشت سرشون. البته فقط برای مراسم خدمت رو هست کنم، برای مراسم عقد خوبه، برای تبرک بزن سر سفره عقد شکون داره، برای مرده احسن. یه بنده خدای حرف قشنگی میزد، میگفت هر وقت صدای قرآن بگیرم یکی مرده دیگه، عادی شده دیگه. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. الله، کی مرده؟ تصادف کرده جوونه سر کوچه. گفتم صدا قرآن داره میاد. یه جای دیگه مثلا قرآن میاد، مراسم صبحگاه اول، حالا چی داره میخونه؟ مراسم صبحگاه رسمی باشه، اولش بگن آقا بیا دو سه آیه قرآن بخون برو، که بعد این آقایون بیان مثلا حرفای شعر و ور خودشونو بگن. اونم میگن آقا تا جمع بشن یه دو سه آیه قرآن بخون. یعنی چی؟ یعنی مثلا بقیه آهنگ میذارن تا مردم جمع شن، اصل جلسه شروع شه، اینا هم یه چند آیه قرآن میخونن که یه صدای قشنگی باشه که جمع شن. اینم از قرآن. قرآن انداختن پشت سرشون دیگه، امام مهدی رو انداختن پشت سرشون. اصلا حرف از امام مهدی نیست. شما ببینید امروز در حوزه علمیه قوم امام مهدی چه جایگاهی داره؟ خیلی ساده دیگه. امروز برای اینکه ببینید چندین با خودم ببینید، در حوزه علمیه قوم مهد تشیع و مهد علوم شیعه، امام مهدی چه جایگاهی داره؟ یکی از ده ها مرکز فرعی حوزه مرکز مهدویت هست. یکی از ده ها. اون وقت حالا رئیس مرکز کیه؟ محسن قرائتی. دیگه لازم نیست توضیح بیشتر بدم. رئیس مرکز مهد، میگن مرکز مهدویت تابع آقای قرائتی. اون وقت در نجف مهدویت تابع آقای سیستانیه. مرکز دراسات الاختصاصیه المهدویه تابع علی سید علی سیستانی، در مهدویت تابع سیستانی، که من یه روز مفصل در موردش صحبت کردم. میگن آقا اونجا مهدوی در نجف تابع سیستانیه، در قوم هم تابع آقای قرائتیه. آقای قرائتی تصمیم میگیره که مهدویت چجوری باشه. خدا انشاءالله هدایتش بکنه. البته خلاصه میگه پس اینها، این بنی اسرائیل انداختن پشت سرشون چیو؟ قرآن و امام مهدی رو. روایات از اهل بیت عصمت و طهارت رو اینا رو داخل پشت سرشون. روایت اهل بیت، یه نکته هم در مورد امام مهدی بگم که حالا این بعد بریم سراغ بس. آقا این که میگم امام مهدی الان فرع تو حوزه علمی، میخوای بهت ثابت بکنم؟ میخوای ثابت کنم؟ انصافا رفقا این کارو تو رو خدا انجام بدید. اونایی که همشهری ما هست مخصوصا، برید با علمای شیعه بزرگانشون بشینید، 5 تا 10 تا از این سوالاتی که امروز بچه های 12-13 ساله یمانی ها بلدن جواب میدن مستند به احادیث، بپرسید اگر یه دونش تونستن جواب بدن. تمام فروعات نمیدونم دماء ثلاثه و تمام فروعات نمیدونم احوال نمیدونم جنوب از حلال و حرام و تمام فروعات نجاست و طهارت و هر کدوم با 40-50 قول حفظن، بگو آقا، آقای آشخ شما که 35 سال تو حوزه علمی زحمت کشیدی خاک خوردی، بی زحمت بیا برای ما 1 ساعت در مورد امام مهدی صحبت کن، فقط جان مادرت شرلوور نگو، هرچی میگه از قرآن و حدیث اثبات کن، مستند نشون بده، نگو مثل این آقا تو احادیث داریم، حالا جدیدن میگن تو گزارش ها داریم. دیدی جاسوس اطلاعات میگه در گزارش ها داریم، در گزارش. خب بگو تو احادیث ها، ولی بگو فلان حدیث فلان کتاب اینجوری میگه، بگو آقا امام مهدی چه شکلیه، امام مهدی موقع ظهورش چند سال است، فاصله ظهور تا خروج چقدره، فرستاده میفرسته یا نمیفرسته، یمانی چجور شناخته میشه. یعنی سوالات اولیه در مورد امام مهدی بپرسید، از 20 تاشون بپرسید یه دونشون نمیتونه جواب بده. چرا؟ چون امام مهدی اهمیتی نداره براشون. خب سید میگه کتاب قرآن انداختن پشت سرشون، یعنی چی؟ میگه قرآن انداختن پشت سرشون، امام مهدی رو انداختن پشت سرشون، روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت میرسه انداختن پشت سرشون. روایت چه جایگاهی داره در حوزه ما؟ هی من چرا گیردم به حوزه؟ بگم چرا گیردم به حوزه؟ بعضیا میگن آقا تو چه دشمنی با حوزه داری؟ میخواد حوزوی نبودی؟ می حوزه درس نخوندی؟ چرا آقا؟ هیچ دشمنی هم با حوزه ندارم. انقدرم که دلم برای حوزه علمیه. به خصوص برای رفقای خودم، برای اساتید خودم، برای شاگردای خودم میسوزم، فکرشون هستم. اونایی که در زمانی که تو حوزه مشغول بودیم. دلم برای دیگران نمیسوزم. روزی نیست بهشون فکر نکنم. هیچ دشمنی هم ندارم. خدا شاهد من هیچ دشمنی ندارم. چرا انقدر گیر میدی به حوزه علمیه؟ هی میگی حوزه علمی قم 90 تا مرجع، حوزه علمی قم 90 تا. چرا گیر میدی؟ میخوام بگم چرا گیر میدم؟ ببین آقا، یه وقت شما از یک کسی توقع نداری. توقع نداری. آقا یه آدم عرق خوره، چاقو کشی تو کوچه شماست. درسته؟ همه رو مزیت میکنه، 10 دفعه هم سابقه داره به خاطر مواد مخدر، به خاطر کوفت و زهرمار رو مشروب و فلان انداختن زندان. این یه آدم. یه کسی تو محله شماست، نماز شو اول وقت میخونه جماعت تو مسجد، آدم متدینیه. حالا آمدیم آقا اون آقایی که خدمت شما از کنم عربده کشه و چاقو کشه و عرق خوره، اون من یک کار خلاف شرعی انجام داد، یه توهینی مثلا کرد به یکی از ائمه اطهار، شما ناراحت میشی دستشا، ولی توقع غیر از این نداری. میگی بابا عرق خورده، هشیش کشیده، چت مغز کار نمیکنه، لامصب یه چیزی گفت، اما اون آدم متدین اگر اومد یه فحش به امام مهدی داد، شما میسوزی، شما آتش میگیری، میگی تو دیگه چرا لامصب، تو دیگه چرا، آخه تو، آخه اون میگفت من نمیفهمم، تو چی میخوای بگی؟ میگی من نمیفهمم. توی که 15 سال، یه چیزی براتون بگم رفقا، اینو شاید باورتون نشه، اگر لازم شد مستندشو، حرفی ندارم که یه وقت منتشر بکنم. یه آقای اومد تو پیوی از ما درخواست کرده برای مناظره کردن، چند ماه پیش، خوب گوش بدید، یه آقای اومد تو پیوی درخواست کرده برای مناظره کردن، گفتم در خدمت شما هستم، طبق معمول تو فضای مجازی مناظره برپا هست، شرایطی داره البته، گفتم خودت و سطح علمی تو معرفی کن، هویت خودت، کدوم حوزه، چقدر درس خوندی، چقدر تدریس کردی، چی نوشتی، تخصصت چیه و سطح علمی تو بگو. اومده میگن طلبم پای 9 یا 10 حوزه، تخصصم تو فلسفه و فلسفه غربه. خب خیر انشالله. در مورد چی میخواد با من بحث بکنه به نظر شما؟ حدس بزنید میخواد در مورد چی بحث بکنه؟ طلبه پای 9 پای 10 که 10 سال شکمش با خمس امام مهدی داره پر میشه. مستندشو حاضرم عکس بگیرم چون حالا هویتش معلوم نیست کیه، نشون بدم. آقا حرفش اینه که میگه امام زمان وجود نداره. امام زمان در طرفش در مورد سید احمد الحسن نیست، میگه امام زمان وجود نداره. به نظر من یه توهمه، دلیلی نداریم. آیا داریم که دلیل اثبات کنه که آقا امام زمان زنده است؟ یخ کردم گفتم تو 10 سال داری نونشو میخوری، بهش نگفتم اینو؟ آخه نامرد، تو 10 سال شکمت داره پر میشه با لقمه حضرت، تو چرا باید این حرفو بزنی؟ امام مهدی وجود نداره، توهمه. گفت سید شما رو که من باز حرف ندم در موردش، من در مورد اصلش حرفتم. امام مهدی حالا این دفعه اول هم نیست ها، یه بار دیگه تو همین نزدیک هم جایی که زندگی میکنیم منزل خودمون، یه آقای خیلی طلبه شیک خوشکل جوون از اینه که لب باده میپوشن لعنه رنگی و فلان، خیلی با کلاس و بعد درس خونده غرب و فلان حرفا، خیلی قشنگ نشسته تو همین مجتمع بالای خودمون توی مجتمع پردیسان نشسته بود تو نگهبانی، داشت صحبت کرد میگفت خرافات وجود امام زمان قابل اثبات علمی نیست، خرافات توهمات، یه نفر هست بیاد به من اثبات کنه. ببینید حوزه علمیه‌ای که امام مهدی براش فرع باشه، یعنی طلبه 10 سال تو حوزه درس خونده، نمیخوام بگم اینو حتما آدم های پدر سوخته، یعنی شاید از این نفهمیش داری حرفو میزنه، شاید نفهمیش داری حرفو میزنه، ولی وقتی تو 10 سال درس خوندی همه احکام نجاست رو یاد گرفتی، کلن کلت تو نجاست بود و یک جمله حرف علمی و مستند درباره وجود مقدس بقیت الله اعظم امام مهدی محمد ابن الحسن العسکری یاد نگرفتی، توقع غیر از این از تو نمیره. شاید هم پدر سوختن، ولی ما نمیدونیم، علم غیب نداریم بابا، نمیدونه اصلا، نمیدونه، چیزی یاد نگرفته بوده. امام مهدی واقعا پشت سرشو کاری نداریم. آقای مکارم شیرازی به صراحت میگه، میگه ما الحمدلله با این رشد چشمگیر علم فقه و اصول دیگه یک جوری چیدیم که تا 500 سال دیگه اگر امام زمان نیاد با همین فقه و اصول داریم اداره میکنیم، با همین فقه و اصول خودمون 500 سال اگه امام مهدی نیاد راحت اداره میکنیم. یعنی آقا گنده گنده شون داره این تفکر استغنا از امام رو القا میکنه. بگذاریم بقیه رو، یک کار ندارم دیگه اسم ببرم. من جوابشو چیزی ندادم چون قرار بود مناظره کنه، نیومد مناظره کنه. به من گفت تو با دلیل علمی عقلی فلسفی اثبات میکنی، گفتم من با دلیل عقلی علمی فلسفی رو اثبات میکنم، بیا، ولی که نیومد. نمیدونم چی شنید دیگه، نیومد. از این جور قد داستانا زیاده. سید میگه که امام مهدی رو پشت سرشون، بابا یه آدم امنیتی تو همین کشور، خدایا اگه من دروغ میگم لالم کن، میدونم که اگه من بگیرن کبابم میکنن زنده زنده به خاطر همین حرفم، ولی خدا میدونه، والله یشهد انیل صادق، یه آدمی که مسئولیت امنیتی نظامی توی کشور داره، توی کشور امام زمان، گفت آیه فتی تشو بهت بگم، راستشو بهت بگم، سید یمانی که سهل جای خودش داره، امام زمانی که مورد تایید حضرت آقا نباشه رو ما قبول نداریم، امام زمانی که مورد تایید حضرت آقا، آقای خودشون منظورشون نباشه، امام زمان به درد نمیخوره، قبولش نداریم. یمانی دیگه کیه؟ این داستان ماست. صدا هست عزیزان؟ بله. این بدبختی ما هم. یه امام مهدی رو نخواهم پشت سرشون، قرآن رو نخواهم پشت سرشون، روایات اهل بیت عصمت و طهارت انداختن پشت سرشون، ارزش نداره براشون روایت. آقا توی این 15 سال 20 سال حوزه من چرا رو گیر دادم به حوزه؟ میگم بابا جاش تو حوزه است، نباید الان به دانشگاه یا نق بزنم بگم شما چرا کتاب بسار درجه تو اسمشو نشنیدید، شما چرا کتاب کافی، کتاب غیبت نعمانی، غیبت طوسی، کتاب های شیخ صدوق رو نشنیدید؟ به اونا نباید بگم، به حوزه علمیات بگم. بگم شما که 10 سال شکمتون انباشته از مال صاحب از زمان شده، شما چرا احادیث اهلی بیت ناخته پشت سرتون؟ سید تو خطبه یه حرف خیلی خیلی عجیبی میزنه، این حرف واقعا تکون دهنده است. اولین بار تازه ایمان آورده بودم، اونو داشتم از عراق برمیگشتم ایران، توی گوشیم گوشی دادم داشتم گوش نخوابم بر تمام موقع، این جملهش یعنی دیوانه کرد، بیچاره کرد منو، بیچاره کرد این جمله سید احمد الحسن منو. یه خطبه ای داره میگه خطاب به طلبای حوزه، سید چرا به خطاب طلبای حوزه قم و نجف سخنرانی میکنه؟ چون اینا هستن اون بنی اسرائیلی که باید بفهمن و به مردم بفهمونن. متاسفانه امروز اونا لال شدن، شاترا و بقالا و کشاورزا دارن از امام مهدی دفاع میکنن. سید میگه قسمتون میدم به خدا، میگه به چه چیزی از دو فقره هدایت تمسک جستید؟ آیا به کتاب خدا یا به عترت؟ مگه سقله این دوتا نیست؟ قرآن و عترت. به کدومش شما تمسک جستید؟ اما کتاب خدا که فقط نبتموه برا ظهورکم و جعلتموه اخف الاشیاء فی میزانکم، کتاب خدا رو که انداختید پشت سرتون و بی ارزش ترین و سبک ترین چیز در ترازوی شما همین کتاب خداست. این از کتاب خدا. اما العتره فقط دراوتم حکمت امور یمانیه، میگه اما عترت، اما اهل بیت روایاتشون حکمت یمانیشون رو که رها کردید، آنچه که مطابق هوای نفس خودتون باشه رو قبول میکنید، تکرار میکنید، حتی اگر روایت واحد باشه. اونچه که مخالف هوای نفس خودتون باشه رو انکار میکنید، حتی اگر متواتر از اهل بیت رسیده باشه. این نتیجه حوزه علمیه شده. چرا؟ نتیجه دوری از خدا، دوری از خلیفه خدا همینه. بهتر از این نمیشه. اینا نخواهم پشت سرشون. خب سید میگه روایت اهل بیت رو نخوان پشت سرشون، ممهدین امام مهدی رو نخوان پشت سرشون. اینجا تعبیر جالبی داره، میگه کسانی که مقداری از حق رو آوردن این علما تحملشون نکردن، یا خودشون رو کشتن یا شخصیتشون رو. سید خمینی رحمت الله علیه، سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه، سید محمد صادق صدر رحمت الله علیه، که سید میگه اینا یک مقداری از حق، یعنی چی؟ یعنی بقیهش باطل بود، یه مقداری از حق آوردن، یه حرف حقی بود توی حرفاشون تو دعوتشون، میگه اینها رو علما تحمل نکردن، یا خودشون رو کشتن یا شخصیتشون رو کشتن. پس چجور رفتار کنند با من امروز در حالی که من همه حق آوردم براشون؟ حاکمیت خدا رو امروز میخوام محقق کنم. دیگه زمینه سازان امام مهدی رو و اینکه امام مهدی فرستاده یا میفرسته، اینا نخواهم پشت سرشون. و حق رو تکذیب کردن هنگامی که براشون آمد و قالوا ساحنا و مجنون. بزرگوار یا احمد 1324 فرمودید چرا این علما به اینجا رسیدن؟ بزرگوار نگاه کنید، من حالا اینجا چون تصویری نیست نمیتونم توضیح تصویرم، شما فرض کنید دست منو نگاه کنید، دستم، این پاشنه دستم چسبیده به هم، درسته؟ اون نوک انگشتای دو تا دستم یه مقدار با هم فاصله است. حالا این دیگه موازی نیست، به هم چسبیده نیست، دو تا دستم یه مقدار اینجا با هم فاصله داره، با همین زاویه وقتی بره جلو اولش به هم نزدیکه، آخرش فاصلهش میشه مابین المشرق و المغرب، بین مشرق و مغرب. ما از زمانی که حجت خدا از بینمون غایب شد، چون مسیرمون 100% مسیر اطاعت از خلیفه خدا نبود، چون اگر اطاعت از خلیفه خدا بود که امام غایب نمیشد، یه مقدار اون اوائل شیعه زاویه داشتن با مسیر اهل بیت، هر چی که اومد جلو 1000 خورده سال گذشته دیگه این فاصله هی بیشتر شده. چون خط موازی نیست، دوتا خط موازی اگر با هم 1,000,000 سال نوری هم برن بازم فاصله شون یه اندازه است، ولی اون اول یه مقدار کج بود، هر چی اومد جلو این کجتر شد کجتر شد، الان فاصله خلیفه خدا و فاصله شیعه و علمای شیعه اینقدر شده، چون این مسیر کج بوده، خشت اول چون ندم اعمار کج تا ثریا میره و دیوار کج، مسیر کج تا آخرش بری کجه. میگه وقتی که فرستاده ای آمد حق براشون آمد، گفتن جادوگر، گفتن دیوانه، یا گفتن جن زده، که انهم لا یعلمون ان هذا هو الحق من الامام المهدی، گویا نمیدونن که این حقی است از ناحیه امام مهدی. اما ادامه میگه و تبع ما تتبع الشیاطین علی ملک سلیمان، آنها آن شیعیان و آن علمای شیعه پیروی کردن از آن چیزهایی که شیطان ها در مورد حکومت سلیمان میگن. یعنی چی؟ سید میگه ای بعد علماء شیعه اتبعوا سنن الامم الماضیه و اتهاماتهم للانبیاء و المرسلین، یعنی بعضی از علماء شیعه پیروی کردن از روش های امت های گذشته و اتهاماتی که آن امت های گذشته به انبیاء و رسولان میزدن. و قالوا هذا من الجن الشیاطین، میگفتن چی؟ هر وقت رسولی حرفی میوارد میگفت این بر من وحی شده، در رؤیا دیدم یا در کشف دیدم، اونا میگفتن این از جنه. سید میگه امروز همین علمای بی عمل شیعه همین حرفو میزنن، به این وحی عظیم، به این اخبار ملکوتی میگن جن، میگن از شیطانه. ملک سلیمان ای ملک الامام المهدی، آنها آن شیاطین در مورد حکومت سلیمان حرف میزدن، این شیاطین امروز هم در مورد حکومت امام مهدی حرف میزنند. سید میگه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان قرآن میفرماد که سلیمان کافر نشد، کافر نبود، اما شیطان ها کافر بودند. میگه و کون الامام المهدی هو امام الانس والجن فانه یرسل رسوله الى الانس والجن، امام مهدی امام انس و جن است، هم برای انسان ها امامه هم برای جن ها. پس همونطوری که امام مهدی امامه برای انس و جنه، فرستاده خودش را میفرسته هم برای انسیان هم برای جنیان. و کما ان من الانس من یؤمن و من یکفر و من ینافق و من یؤمن و یرتد و من و من الی آخر، کذالک من الجن من یجری علیه ما یجری علی الانس. میگه همون جوری که در بین انسان ها خب همه یه جور نیستن، بعضیا ایمان دارن، بعضیا کفر می‌ورزن به اون رسول امام مهدی، بعضیا منافق هستند، خدا نکنه ان شاء الله مبتلا به نفاق بشیم عزیزان، منافق میشن، بعضیا ایمان میارن بعد مرتد میشن و و و. میگه همونطوری که انسی ها، انسیان، انسان ها در مقابل دعوت فرستاده امام مهدی این حالاتو دارن، جنیان هم همینطورن. ولیکن نشیاطین کفرو، اون جنی هایی که این افکار غلط رو القا میکنن به اعوان خودشون، میگن آقا اینا از جنه، اینا نمیدونن اوهامه، اینا شیطانیه، میگه اینها کافر شدند. پس جنی ها هم در معرض دعوت و ابتلا به دعوت خلیفه خدا هستن. نکته دیگه میگه کما ان امر الامام المهدی العظیم والذي يمثل نهايه ابليس لعنه الله وجنده من شياطين الانس والجن كيف لا يتعرض لمكر من قبل شياطين الجن وخدعهم ومكرهم والقاءاتهم في قضيه الامام المهدي التي تمثل نهايه باطلهم باسره هذه المره. دقت کنید حالا نقش شیاطین اینجا چیه؟ شیاطین جنی. میگه چون امر امام مهدی امر عظیمی است، امامت امام مهدی امامت جهانیه، و امام مهدی همان کسی است که در حقیقت پایان عمر ابلیس و لشکریانش از شیاطین انس و جن به دست امام مهدی انجام میشن. امام مهدی کار شیاطین جن و انس تمام میکنه، ابلیس رو گردن میزنه. به همین خاطر چگونه ممکن است که امام مهدی و فرستاده امام مهدی در معرض مکر شیاطین جنی قرار نگیرند، در معرض خدعه و فریب آنها و مکر آنها و القاعات آنها در قضیه امام مهدی قرار نگیرند؟ یعنی چون این دعوت یک دعوت جهانی و یک امر عظیم آسمانی است و چون اونها میدانن که امام مهدی وقتی تمکین پیدا بکنه اولین کاری که میکنه شیطان و بلکه شیاطین جن و انس رو نابود میکنه، به همین جهت آنها تمام تلاششون رو میکنن برای مقابله با دعوت امام مهدی و فرستادش، به خاطر اینکه امام مهدی پایان کار همه آنهاست. لذا میان القا میکنن. القا یعنی چی؟ یعنی تفکری رو میندازن به ذهن پیروانشون. یعنی قرآن کریم میدونه چی میگه دوستان؟ قرآن کریم میگه که ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، شیطان ها اون جنیان وحی میکنند به اولیاشون برای اینکه با شما مؤمنین چطور بحث بکنن. یعنی این شبهاتی که مثلا از در مورد دعوت امام احمد الحسن علیه السلام میاد از کجا میاد؟ فکر نکنید که اینا مثلا خیلی زرنگن هستند تو حوزه علمیه فکر کردن. وحی مستقیم شیطان هاست. قرآن میگه شیطان ها وحی میکنند به اولیاء خودشون که چجوری لیو جادلو کن، چجوری با شما مؤمنین بحث بکنن، روش بحث و مناظره بهشون یاد میدن که آقا این شبهه رو درست کنید. خدا شاهده. حالا سوال ما از کجا بفهمیم پس آنچه که دعوت، پس از کجا بفهمیم که حالا اونا کارشون کار شیطان، ما کارمون کار خداست؟ به خاطر این که ما تابع نص تشخیصی هستیم. همون وصیتی که پیغمبر فرمود اگر به این تمسک کنید تا قیام قیامت گمراه نمیشید. اما اونها نه ایمان به وصیت دارن و نه تمسک به هیچ وصیتی میکنن، بلکه ائمه خودشون رو در شورای سقیفه آخرالزمان که به فرموده پیغمبر در زورا انتخاب میشه، امامشون رو از اونجا انتخاب کردن و پیروی میکنن و میگن ما جان نثار تو هستیم. بله. خب برگردیم به اول بحث و قسمت آخر بحث هم انشاءالله وقت بکنم تمامش کنم، خیلی مونده. سید فرمودن بنی اسرائیل در قرآن به سه تا اطلاق، یک جا منظور فقط خصوص اوصیاء پیغمبرن، اونجایی که میگه بنی اسرائیل بر همه عالم برترن، یک جا منظور شیعه و علمای شیعه هستن مثل اینجا که خوندیم، و یک جای دیگه منظور به مسلمین، اونم مسلمینی که با آل محمد ظلم کردند، به اینا هم میگن بنی اسرائیل. یک علامت قرمزی گذاشته این قسمت سومه، میگه و بعد الآیات فی بنی اسرائیل خاصتون بالمسلمین الذین ظلموا آل محمد قال تعالی و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فهذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدیدا فجاسوا خلال الدیار و کان وعد مفعولا. میگه ما حکم کردیم، پس بعضی از آیاتی که در مورد بنی اسرائیل مخصوص به مسلمین نیست که ظلم کردن به آل محمد. خداوند در سوره اسراء 4 و 5 میفرماید ما حکم کردیم به بنی اسرائیل در کتاب که شما بنی اسرائیل دو مرتبه در زمین فساد میکنید و دو مرتبه استکبار علوا کبیرا احساس بزرگی و عظمت و قدرت میکنید، تکبر بر خدا میکنید. پس هنگامی که وعده اولیشون رسید، بنده های خلاصه اولی بحثن شدید، بنده های خلاصه چی بتون بگم که مثل دروتون میکنن، اولی بحثن شدیدن، فرستادیم که تو خونه ها پیداتون کردن و انتقام گرفتن ازتون و این وعده وعده ایست که انجام میشه. سید میفهمد این که میفهمد وعده کردیم دو مرتبه شما فساد میکنید و دو مرتبه علو و کبیر تکبر و استعلا پیدا میکنید، میگه این مسلمین هم، این بنی اسرائیل هم مسلمین هستن که ظلم کردن به آل محمد. اما فساد اولشون، چون وقت کمه مجبورم عبارات نخونم در اینجا، فهمات فساد اولشون در این امت همان قتل فاطمه و امام علی علیه السلام بود، این فساد اولشون. فساد دومشون به وسیله قتل امام حسن و امام حسین علیه السلام بود. اما اون علو کبیر، اون بزرگی و تکبر و اینا چی بود؟ میفهمد به من تک و من حرمت الحسین و مثل و به جسمان ظاهر و رفع و رأس و لرمه. یا الله، اون علو کبیرشون به خاطر این بود که حرمت حسین را حدک کردند و جسم پاکش را مثله کردند، تکه تکه کردند و سرش را بر فراز نیزه کردند در حالی که او پنجمین اصحاب کسا بود و بهترین خلق خدا بعد از محمد و علی و فاطمه و حسن بود. فرماید و بنده هایی که خداوند در دفعه اول فرستاد آنها برای انتقام گرفتن، آنها مختار و سربازانش بودند که خداوند آنها را مسلط کرد بر قاتلان حسین. پس قاتلان حسین را کشتند. اما در ادامه آیه 7 میگه پس هنگامی که فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تتبیرا، وقتی که وعده دومشون برسه، وعده انتقام دوم، صورتاشون سیاه میشه و وارد مسجد میشن همچنان که دفعه اول وارد شدن. ولیتبروا ما علوا تتبیرا، ریشتون رو میکنن، ریشه کنتون میکنن دفعه دوم. آقا میفرماد و هؤلاء هم اصحاب القائم و انصارو، اینهایی که دفعه دوم در وعده دوم میان قلع و قمع میکنن مفسدین از بنی اسرائیل را، آنها اصحاب قائم و انصار قائمه. سیمکن لهم الله حتی یملکو شرق الارض و غربها ها مع سیده محمد بن الحسن المهدی، خداوند به زودی قدرت به آنها میده تا جایی که مالک شرق و غرب عالم بشن همراه با سید و مولاشون امام محمد بن الحسن المهدی. و یدل الله بهم کل کافر و منافق و مرتاب، هر کافر و منافق و آدم مرتابی، آدم های فتنگر، ذلیل میشن در آن روز. بعد میفهمد عسى ربكم ان يرحمكم، شاید خدا رحم کنه بهتون، یعنی ای مسلمین شاید خداوند رحم کنه به شما به وسیله اینکه تبعیت کنید از قائم و یاریش کنید و اعتراف کنید به اینکه او امامی است که مفترض و طاعت است، همه باید اطاعتش کنند، که ولایت او واجب است و محبت و ولایت دوستش و دشمنی با دشمنش واجبه. یعنی عسى ربكم ان يرحمكم، خدا شاید به شما رحم کنه، یعنی اگر شما پیروی از قائم بکنید، او رو یاری بدید و اعتراف بکنید به حق او و دشمنانش رو دشمن بدارید، در اون هنگام خدا بهتون رحم میکنه ای بنی اسرائیل. بعدن میفرماد ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، این قرآن هدایت میکند به آن صراطی که مستقیم تر است، ایستاتر است، محکم تر است. یعنی این آیاتی که از سوره اسراء گذشت شما را ارشاد می کند به آن چیزی که محکم تره، یعنی قویم تره، یعنی همان صراط مستقیم، یعنی امام مهدی. یعنی این آیات گذشته سوره اسراء کارش این بود که شما را هدایت بکنه به صراط مستقیم که امام مهدی است. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، و بشارت میدهد به مؤمنینی که کارهای درست انجام دادن که اجر بزرگی دارن. میفرماید و یبشر المؤمنین بالقائم و یعملون القیامه، بشارت میده، این قرآن داره بشارت میده به مؤمنین، بشارت قائم رو بهشون میده، این مؤمنین و اون مؤمنینی که عمل میکنن برای قیام قائم. فتمهید و لقیام القائم هو صالحات و هو صلات و هو خیر عمل، پس زمین سازی برای قیام قائم از طریق تبلیغ، از طریق خودسازی، از طریق روشنگری، ساختن جامعه با اخلاص، عمل با اخلاص، تمهید و زمین سازی برای قیام قائم همان صالحات، اعمال صالح، یعنی همین و همین نمازه، و این است که بهترین عمل است. حی علی خیر العمل، اون صلاتی که بهترین عمله، اون نمازی که معاویه و ابو سفیان اونا میخوندن نیست، یعنی یاری خلیفت الله. امام صادق فرمود نحن الصلات، ما نماز ماییم، زکات ماییم، روزه ماییم، حج ماییم. خب و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، آنهایی که به آخرت ایمان ندارند، آخرت یعنی قیامت، میدونید که قیام قائم را میگن آخرت، میگن قیامت صغرا، آنهایی که ایمان به آخرت ندارند براشون عذاب دردناکی آماده کردیم. سید میفرماد الاخره هی الامام المهدی، منظور از آخرت یعنی امام مهدی. و الممهدون له، و اونهایی که زمین ساز امام مهدی هستند، مثل سید یمانی. و هی ملکوت السماوات و الارض، این آخرته که واقعا آخرته، یعنی ملکوت آسمان، آخرت یعنی ملکوت، برمیگرد به آخرت، یعنی برمیگرد از عالم ملک وارد ملکوت میشید. آخرت حقیقی، قیامت حقیقی همینه، امام مهدی میگه و هی رؤیا المؤمن الصالحه، این آخرتی که کسانی بهش ایمان ندارن یعنی چی؟ همون رؤیای مؤمن، رؤیای صالح، رؤیای صادقه مؤمن. و هی فطرت الله التي فطر الناس عليها، این همان سرشتی است که خداوند مردم رو بر آن سرشت آفریده، یعنی خداوند مردم رو اهل ملکوت آفریده، مهیا و آماده این که برن در ملکوت اهل آخرت بشن، چشم دلشون باز بشه، اخبار ملکوت رو بشنون، حقایق ملکوت رو ببینند. والذین لا یؤمنون بالآخره کفرتون و ان ادعوا انهم مسلمون، میگه آنهایی که ایمان به آخرت ندارن یعنی ایمان به دعوت امام مهدی، یعنی ایمان به ملکوت، یعنی ایمان به رؤیای صادقه ندارن. همون رؤیای صادقه که بیش از 20 روایت داره میفهمد قسمی از وحیه و در آخر زمان رؤیای صادقه تکذیب نمیشه. میفهمد اونهایی که ایمان ندارن به اینا کافرند، حتی اگر ادعا کنن که مسلمان هستند. خب وقتم تمام شد، یه قسمت آخر موند باشه برای جلسه آینده. قسمت آخر سید در مورد سر اون ستاره ششپر مطالبی رو بیان میکنه که انشاءالله در جلسه بعدی هم خواهیم خوند. 2-3 دقیقه وقت دارم. عزیزان ادمین های بزرگوار بگن چیکار کنم اگر این قسمت رو بخوام بخونم، سه پاراگرافو شاید 10 دقیقه یه رو وقت بگیره، که فکر میکنم که الان وقت نیست دیگه. الان چی کار بکنم؟ سوالی اگر عزیزان در مورد این قسمت دارید بفرمایید. قسمتی که عرض کردم توضیح دادم که سر ساعت 9 انشالله مایکو تحویل بدم به ادمین های بزرگوار و از حضورتون مرخص بشم. یا الله، اللهم صل على محمد و آل محمد علی امت و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد علی امت و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. اجازه است من توی 2-3 دقیقه این قسمت رو بخونم، قسمت ستاره داوودو، شاید هم یه خورده بیشتر بشه، اشکال نداره، وقت برای کلاس کم نمیاد. یا الله، حالا پس بخونم تا اشاره بریم کجا میرسیم. میفهمد اما آن ستاره ششپر، پس آن از میراث‌های انبیا است که قائم آل محمد حضرت محمد ابن الحسن المهدی آن را از انبیا قبل به ارث برده و این ستاره رمزی است برای امام مهدی صلوات ربی علیه. معناش هم یعنی المنتصر و المنصور، منتصر یعنی منتقم، منصور یعنی یاری شده. و یهودی های صهیونیست دزدیدند این ستاره را و آن را شعار و رمزی برای انتظار مصلح موعود خودشان قرار دادند و هو عندهم کما قدمت ایلیا نبی، مصلح موعود نزد یهودیان چون که قبلا گفتم ایلیای نبی است. والذي يهين هذا النجم ويلعنها يكون كما يلعن كلمه الله الاكبر، الله اكبر التي وضعها صدام لعنه الله في علم العراق. کسانی که امروز این ستاره مقدس ششپر، ستاره داوود، ستاره قائم آل محمد را اهانت میکنن بهش و زیر پا لگد میکنن، مثل کسانی هستند که الله اکبری که روی پرچم صدام لعنت الله علیه، پرچم حزب بسنی الله اکبر داشت، اون رو میان بهش اهانت میکنن. و این شخص از کسانی است که لعن میکند میراث‌های انبیا رو. سید میفهمد پس این نجمه همان ستاره امام مهدی است و از اهل بیت وارد شده است، که دقت کنید حضرت فهمود ان نرایت الحق اذا ظهرت لعنها اهل المشرق والمغرب. پرچم حق، حدیث در غیبت نعمانی به 2-3 شکل است. میفهمد پرچم حق وقتی ظاهر بشود اهل مشرق و مغرب لعنتش میکنن. امروز اهل مشرق و مغرب دارن این پرچم و این نمادی که رمز به امام مهدی حضرت محمد بن حسن المهدی است رو لعن میکنن، آتش میزنن، خیال میکنن که این مربوط به صهیونیست است، در حالی که صهیونیست ها اینو غصب کردن، دزدیدن، همونجوری که فلسطین که متعلق به اسلام هست رو دزدیدند. سید میفهمد پس بر حذر باشید ای مؤمنان. پس تو روایت داریم که لعنت اگر برای کسی شایسته نباشه تو لعنتش بکنی برمیگرده به صاحبش، همچنان که از رسول الله رسیده. اگر تو آمدی یک انسان خیری رو لعن کردی، این لعن میره چون مستحق اونیست برمیگرده به خودت. پس امروز جهان اسلام یک پارچه داره در آتش میسوزد، به خاطر این است که ستاره مقدس و میراث انبیا، یعنی ستاره که رمز و نشانه قائم آل محمد هست، رو دارن آتش میزنن. سید میگه بر حذر باشید ای مؤمنین، اگر لعنت به جایی مستحق نباشه برمیگرده به صاحبش. سید میفهمد داوود داوود ماست، سلیمان سلیمان ماست، هیکل هیکل ما مسلمین است، نه هیکل یهود صهیونیستی که قتلت الانبیا پیغمبر کش بودن قوم یهود و امروز هم هستن. آقا داوود داوود ما، ستاره داوود یعنی مال ما مسلمان هاست، نباید اینو لعن کرد. سلیمان پیغمبر ماست، هیکل هیکل ماست، هیکل ما مسلمینه، نه هیکل یهودی های صهیونیستی پیغمبر کش. ارض مقدس فلسطین مقدس سرزمین ماست، ارضنا ولا بد من تحریرها و فتحها، باید سرزمین مقدس آزاد شود و فتح شود، اما به دست چه کسانی فتح میشه؟ باید پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله بر فراز سرزمین های مقدس اشغالی عرف برفاشته بشه. اما سید این آیه در آخر میخونه، میگه ان اول الناس به ابراهیم الذين تبعوه بهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. میفرماید نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که پیروی از ابراهیم کردند و این پیغمبر حضرت محمد و کسانی که ایمان آوردند و خدا ولی مؤمنین است. یعنی چی؟ یعنی چه کسانی اولا هستند به ابراهیم؟ ارض مقدس ارض حضرت ابراهیمه، ارض حضرت اسرائیله، ارض سلیمان، ارض داوود، ارض انبیایست که از ولد ابراهیم بودن. قرآن میگه شایسته ترین و نزدیک ترین اشخاص به پیغمبر خدا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اونایی که پیرویش کردن و این پیغمبر حضرت محمد. پس اون چه که متعلق به حضرت ابراهیم و متعلق به اولاد ابراهیم در حقیقت همش مال پیغمبر اکرم و آل بیت پیغمبره. این خیلی حماقت متاسفانه جا افتاده. بعضیا خیال میکنن که انبیا با هم رقابت دارن. متاسفانه بعضی از مداهان، متاسفانه بعضی از مداهان، بعضی درصد کمشون به خاطر جهل و بیسوادی حرفایی میگن، شعرهایی میگن که این تفکر غلط رو به ذهن مردم میندازه که انگار میگه ها بعد انبیا رو بزنیم تو سرشون، همه انبیا رو مقامش میره پایین تا مقام حضرت عباس بره بالا. آقا جان شما در زیارتنامه حضرت معصومه اول چی میگید؟ اول به آدم سلام میدی، به ابراهیم و نوح سلام میدی، بابا آل محمد انبیا اولیا خدا رقیب نبودن، همشون مکمل دعوت هم دیگه بودن. اینو باید بفهمیم. شما تو زیارتنامه سید الشهدا نمیگی ای رقیب حضرت موسی و عیسی، میگی ای وارث موسی، ای کسی که مواریث موسی و عیسی رو به ارث بردی، تو صاحبشی امروز. اولادترین مردم به ابراهیم آنها هستن که پیرویش کردن و این پیغمبر و مؤمنین. پس داوود داوود ماست، سلیمان سلیمان ماست، این ستاره ستاره ماست، هیکل هیکل ماست، سرزمین مقدس سرزمین ماست، ما هستیم که آزادش میکنیم پشت پرچم قائم آل محمد به زودی زود انشاءالله. در آخر هم میگه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آخرین دعای ما این که حمد مخصوص خداوند رب العالمین است. الحمدلله سوال 23 تمام شد، ولی اینکه 4-5 دقیقه از وقتم تجاوز کردم گذاشتم. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.